ساعت صبح هست در تهران، همچنان همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. نیم ساعت دیگر از این برنامه باقی مونده. شما یک ساعت گذشته رو با صبحانه با خبر همراه بودید. از همراهیتون سپاسگزارم. اجازه بدید که در آغاز بخش سوم صبحانه با خبر بپیوندیم به همکارم رویا کریمی مشت که بازگشته به استودیو و نگاهی بکنیم، مروری بکنیم دوباره بر خبرها از ایران و جهان. باز می‌گردیم و این برنامه رو با هم ادامه میدیم. رویا،
در ادامه رقابت‌های جام جهانی والیبال، تیم ملی ایران بامداد شنبه در یک رویارویی درخشان موفق شد تیم کوبا را با نتیجه 3-2 شکست دهد. این بازی که نخستین بازی دو تیم در جریان این رقابت‌ها بود، در شهر هاوانای کوبا برگزار شد. تیم کوبا که توانسته بود نتیجه 2-3 اول را از آن خود کند، در 3-7 پایانی بازی را به تیم ایران واگذار کرد. تیم والیبال ایران بیش از این نیز موفق شده بود ایتالیا و صربستان را شکست دهد. بازی بعدی ایران و کوبا فردا یک شنبه در شهر هاوانا برگزار می شود. عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه ای نگرانی عمیق خود را از ادامه اعتصاب قضایی آرش صادقی فعال دانشجوی اعلام کرد و خواستار آزادی بیقید و شرط او شد. آرش صادقی از روز 10 خرداد ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد. آرش صادقی عضو ستاد میرحسین موسوی در زمان انتخابات و فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخ 6 دی ماه 1388 بازداشت شد و از آن پس به طور مکرر آزاد و دوباره زندانی شده است. وی در زمانی که بیرون از زندان بود گفت در دوران زندان شکنجه شده و دوبار کتفش در رفته و دندانش شکسته است. در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل آمده است که آرش صادقی بدون تفهیم اتهام در سلول انفرادی نگهداری می شود. عفو بین‌الملل در بیانیه خود از احتمال شکنجه و بدرفتاری و نیاز به مراقبت های فوری پزشکی رضا صادقی خبر داد. سخنگوی وزارت کشور مصر از بازداشت خیرتش شاطر جانشین رهبر اخوان المسلمین به عنوان قدرتمندترین رهبر این گروه خبر داد. هانی عبدالعزیز گفت از شاطر و برادرش به اتهام تحریک به خشونت علیه معترضان جمعه شب در شهرک نصر قاهره دستگیر شدند. از شاطر که تاجری ثروتمند است مدت هاست که تصمیم گیرنده اصلی اخوان المسلمین است. او نامزد اصلی این گروه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته مصر بود، اما به دلیل سابقه قضاییش رد صلاحیت شد. در پی برکناری مرسی از ریاست جمهوری با دخالت ارتش مصر، رسانه‌های مصر از احتمال معرفی نخست وزیر دولت موقت در روز شنبه خبر می‌دهند. دولت فرانسه گزارشی را که روزنامه لوموند در مورد کنترل گسترده اطلاعاتی اداره کل امنیت خارجی آن کشور منتشر کرده بود، غیر دقیق خواند. روزنامه لوموند 13 تیر ماه در گزارشی نوشته بود که اداره کل اطلاعات خارجی فرانسه تمامی تماس‌های تلفنی، ایمیل‌ها، پیامک‌ها، فکس‌ها و جستجوهای اینترنتی را رصد اطلاعاتی می‌کند. با این حال دفتر نخست وزیری آن کشور یک روز بعد اعلام کرد چند سازمان اطلاعاتی به دلایل امنیتی به رصد اطلاعات می‌پردازند. گزارش روزنامه لوموند پس از آن منتشر می‌شود که افشای اسناد ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا، در مورد شنود و رصد اطلاعاتی گسترده در ایالات متحده به یکی از جنجال‌های بزرگ سال‌های اخیر تبدیل شده است. دانیل اورتگا رئیس جمهور نیکاراگوئه و نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا روز جمعه اعلام کردند مایلند به ادوارد اسنودن افشاگر اطلاعات محرمانه آمریکا پناهندگی دهند. پیش از این درخواست اسنودن برای دریافت پناهندگی از بیش از 20 کشور جهان رد شده بود. مادورو رئیس جمهور ونزوئلا روز جمعه گفت دولتش تصمیم گرفته تا به این به گفته ای آنها جوان آمریکایی پناهندگی انسان دوستانه بدهد تا او بتواند آزادانه زندگی کند. در نیکاراگوئه نیز دانیل اورتگا گفت که مایل است اگر شرایط کشورش اجازه دهد به اسنودن پیشنهاد پناهندگی بدهد. جزئیات شرایط مورد نظر اورتگا مشخص نشده است. ادوارد اسنودن پیمانکار سابق اداره امنیت ملی آمریکا به اتهام جاسوسی تحت تعقیب آمریکاست.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد، همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان با ما بود. اما ایالات متحده آمریکا روز جمعه خشونت‌های روزهای اخیر در نقاط مختلف مصر را محکوم کرد. کیانه معنوی همکارم در همین زمینه دیدگاه دو تحلیلگر رو جویا شده که با هم می‌بینیم و می‌شنویم.
جن پساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت ایالات متحده نارامی‌های مصر را محکوم می‌کند و از همه رهبران گروه‌ها هم می‌خواهد آنها هم به کارگیری زور را محکوم و از خشونت‌های بیشتر پرهیز کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از ارتش مصر خواست دفاع از حقوق مردم مصر را تضمین کند. آنطور که خبرگزاری‌ها از قول تحلیلگران می‌گویند، واشنگتن هنوز در مورد اینکه اقدام بی‌سابقه اخیر ارتش مصر را یک کودتا تلقی کند یا نه بر سر دوراهی قرار دارد. باراک اوباما این هفته پس از آن که محمد مرسی از سوی ارتش عزل شد، بلافاصله با مشاوران ارشدش تشکیل جلسه داد و در بیانیه‌ای بدون اینکه اصطلاح کودتا را به کار ببرد از دخالت نظامیان ابراز نگرانی کرد و از رهبران ارتش خواست هرچه زودتر قدرت را به یک دولت مبتنی بر دموکراسی انتقال دهند. اینکه آمریکا اتفاقات تازه مصر را یک کودتا تلقی کند میتواند بر کمک‌های خارجی آمریکا بالغ بر 1.5 میلیارد دلار به مصر تأثیر بگذارد. جنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز چهارشنبه به ارتش مصر در مورد عواقب اینکه اگر سقوط محمد مرسی از قدرت یک کودتا تلقی شود هشدار داد. محسن میلانی تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در آمریکا اقدام ارتش در روزهای اخیر در مصر را چنین ارزیابی می‌کند.
طرفدارهای این اتفاقی که افتاده میگن آقای مرسی داشت استبداد دینی رو در اونجا به وجود می آورد و به خاطر اینکه میلیون ها نفر در درستم میگن میلیون ها نفر رفتن تو خیابان ها، این کودتا نبوده و انداختن یک آدمی بوده که میخواسته استبداد دینی به وجود بیاره. ببینید، دموکراسی معنیش اینه که شما رأی میدید، برای یه مدت معینی در دفتر خودتون میمونید، در قدرت میمونید، بعد اگر اشتباه کردید و آقای مرسی به نظر من اشتباهات فاحشی کرد، بعد ملت دوباره میرن رأی میدن و شما رو میندازن. حالا آمدن بعد از یک سال یک حکومتی رو که دموکراتیک انتخاب شده به نظر من بدعت خیلی بدی رو در مصر خواهد گذاشت. هرچند که من حقیقت بهتون بگم، قلب من و روحیه من و فکر من با مخالفین آقای مرسیه. یعنی اگر شما تو این یک سال نگاه بکنید، آقای مرسی واقعا داشت سعی میکرد یک استبداد دینی در اونجا به وجود بیاره و از لحاظ سیاسی به نظر من نشون داد که درایت سیاسی نداره و اشتباهات زیادی کرد، ولی در هر صورت نشون یه انتخابات رو برد. بنابراین من لغتی غیر از کودتا که میتونیم بعدم اضافه کنیم، کودتایی که طرفدار زیاد داشت، من غیر از این نمیبینم.
اما آنطور که عباس فهمی یکی از این معترضان میگوید، اقدام ارتش مصر را نمیتوان یک کودتای ارتشی ارزیابی کرد، بلکه این اقدام را میتوان پاسخ ارتش به خواسته های مردم تلقی کرد.
به نظرم آنچه که رخ داد کودتا بود، اما کودتای مردم و نه کودتایی شبیه آنچه که از این مفهوم همیشه استنباط میشه. به نظرم اخوان المسلمین همه جور فرصتی برای موفق شدن داشتند. آنها همه چیز داشتند، شبه نظامیان هوادار خود را داشتند. شواهد فراوانی از صحبت‌های خودشون وجود داره که تا چه حد حتی در برنامه‌های زنده تلویزیونی به ترویج خشونت پرداختند. فکر می‌کنم صبر مردم دیگه تموم شده بود. در نتیجه مردم بار دیگه به پا خواستند. آنچه که 3 ژوئن رخ داد چیز کمی نیست. به گواه شبکه‌های خبری غربی، میلیون‌ها نفر که می‌گویند حدود 33 میلیون نفر بودند به خیابون آمدند، یعنی 1/3 جمعیت مصر. ما مردم مصر ارتش را فرا خواندیم. ببینید، به نظرم باید یک تفاوتی قائل بشیم بین ارتش در سال 2011 و ارتش امروز در مصر. رهبری اون فرق کرده. جنرال السیسی یک آدم وطن پرسته، او یک آدم رمانتیکه و یک شاعر. او عاشق کشورشه و میخواد که پیشرفت کنه. نباید فراموش کنیم که زمانی که مبارک برکنار شد یا استعفا داد یا هر چیز دیگه، این تنتاوی بود که قدرت رو در دست گرفت، در حالی که ما امروز در کمتر از 24 ساعت دیدیم که رئیس دیوان قانون اساسی قدرت موقت رو به دست گرفت. اینجاست که من فکر نمی کنم کودتا شده.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پنتاگون اعلام کرده است که چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در یک هفته گذشته دو بار با ژنرال عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع مصر گفتگو کرده است. جورج لیتل دبیر مطبوعاتی پنتاگون از افشای جزئیات بیشتر درباره محتوای این تماس‌ها خودداری کرده است.
کیانه معنوی بود که گزارش میداد. اما در روسیه این کشور نسبت به وقفه پیش آمده در روند مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک ابراز نگرانی کرده. نماینده روسیه در گروه پنج به علاوه یک که بارها بر لزوم ادامه گفتگوهای هسته‌ای با ایران تاکید کرده، از مشخص نشدن تاریخ و مکان دور بعدی این گفتگوها ابراز ناخشنودی کرده است. آنا رایسکایا گزارشی دارد با همین موضوع.
روسیه نسبت به عدم پیشرفت در برنامه ریزی برای آغاز مذاکرات جدید بین ایران و شش قدرت جهانی ابراز نگرانی کرد. سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و مذاکره کننده ارشد این کشور با ایران، به خبرگزاری های روسی گفت که مسکو امیدوار بود پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، تلاش های دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته‌ای این کشور فوراً از سر گرفته شود. اما هنوز هیچ پیشرفتی در این زمینه مشاهده نشده. ریابکوف مشخص نشدن تاریخ و مکان نشست بعدی ایران و گروه پنج به علاوه یک و اینکه چه کسانی تیم مذاکره کنندگان ایران را تشکیل خواهند داد را نگران کننده دانست و ابراز امیدواری کرد که تدارکات دیدار بعدی هرچی زودتر چیده شود تا طرفین بتوانند تا پایان تابستان سر میز مذاکره بازگردند. ریابکوف افزود از دید ما اینکه سرعت مذاکره کم شده مشکلی جدی است. خبرگزاری ایسنا به نقل از سفیر ایران در قزاقستان اعلام کرد که احتمال دارد دور بعدی گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک دوباره در آلماتی برگزار شود. فیودر لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، نسبت به پیش بینی نتایج گفتگوهای جدید با ایران محتاط است.
Рухани, как человек, который имеет богатый опыт именно в этой сфере, он постарается вернуть.
به نظرم آقای روحانی به عنوان فردی دارای تجربه‌های بسیار در زمینه اتمی تلاش خواهد کرد اوضاع را به تعادلی بازگرداند که آقای احمدی نژاد آن را از بین برده است. موضع رئیس جمهور جدید ایران هرچه باشد، آمدن وی اجازه می‌دهد همه وانمود کنند که در روند مذاکره با ایران فصل جدیدی آغاز شده.
در هفته‌های اخیر سران روسیه بارها بر ضرورت تداوم روند مذاکرات ایران با میانجیگران بین‌المللی برای یافتن راهکارهای سیاسی مناقشه هسته این کشور تاکید کردند. به تازگی وزیر امور خارجه روسیه مجدداً ابراز امیدواری کرد بلافاصله پس از آغاز فعالیت رئیس جمهور جدید در ایران دور تازه مذاکرات میان این کشور و گروه پنج به علاوه یک آغاز شود. همچنین رئیس جمهور روسیه ابراز امیدواری کرد که ایران پس از انتخابات از فرصت‌های تازه برای حل و فصل سیاسی مسائل پیرامون برنامه اتمی این کشور بهره‌مند شود. میخائیل مارگیلوف، رئیس کمیته امور بین‌الملل سنای روسیه، نیز مذاکره با ایران را تنها گزینه حل مناقشه اتمی این کشور دانست و به شبکه روسیه 24 گفت:
می توانیم منتظر باشیم که سیاست ایران دچار تغییر و تحول شود، زیرا رئیس جمهور پیشین میراث دشواری بر جای گذاشته است. اما این بدان معنا نیست که ایران از پیشبرد برنامه اتمیش منصرف شود. طبعا گفتگوهای هسته‌ای با این کشور همچنان پرچالش خواهد بود، اما آنچه مشخص است تهدید به بمباران تأسیسات اتمی ایران و درخواست تحریم‌های بیشتر علیه این کشور کمتر مطرح خواهد شد.
آخرین دور مذاکرات بین ایران و گروه پنج به علاوه یک در فروردین گذشته بدون نتیجه مشخص پایان یافت. اما پس از انتخاب رئیس جمهور جدید در ایران، شش قدرت جهانی طرف مذاکره با این کشور از جمله روسیه نسبت به تحول در راستای حل و فصل مناقشه هسته ای ایران ابراز امیدواری کردند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
بانک مرکزی اعلام نرخ ارز مرجع 1226 تومانی را بر روی پایگاه اطلاع رسانی خود متوقف کرده. آخرین روز اعلام نرخ ارز مرجع از سوی بانک مرکزی 11 تیر ماه بود. دوشنبه گذشته دولت دهم در بخشنامه اعلام کرده بود که از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت. حذف ارز مدره از دیگر کالاها پیش از این باعث افزایش قیمت آنها شده بود. شیرین فامیلی همکارم در گفتگوی با جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس درباره اهمیت ارز مرجه در معاملات اقتصادی پرسیده.
ارز مرجه یعنی آن که یعنی چقدر ریال برهیم برای این که مثلا یک دلار یا یورو داشته باشیم کمتر از بهای آن در بازار آزاد باشه. بازار آزاد یعنی که هر شهروندی که بخواد ارز بخره باید بره تو خیابون به یه قیمتی میخره از فروشندگان. ارز مرجه میگوید من به دلیلی چون ارز یا در اختیار دارم چون دولت همچین کاری رو بکنه بهای من بسیار مناسبتر برای ریال، یعنی ریال کمتر میپرسیم که ارز داشته باشه.
اساسا چرا یک دولت این کار رو میکنه و ارز مرجع تعیین میکنه؟
برای اینکه بسیاری از وارداتش به قیمت ارزانتر به دست مردم برسه. مثلا برای مواد اولیه کارخانه ها ارزانتر تمام بشه، برای دارو ارزانتر تمام بشه، برای مواد خوراکی ارزانتر تمام بشه.
آقای اسدی، حالا چرا قیمت گذاری ارز مرجع متوقف شده؟
بزرگترین گمانی که در این مورد میتوان زد این است که دیگر دولت پول نداره، ذخیره ارزی نداره یا به اندازه کافی نداره که بتونه بخشی از اونو به قیمت مرجع رسمی که کمتر از قیمت بازار است بفروشد. مجبور میشود که متوقف بکنیم کارو که دادستان در این زمینه صورت نگیره چون نداره. یک گمانه دیگری توان زد و آن این است که آقای احمدی نژاد با چنین کاری میکوشد که شرایط رو برای انتقال قدرت به جانشین خود آقای روحانی کمی مشکل‌تر بکند. البته من فکر میکنم که همون گمانه که زدم قدیترین گمانه است و دولت حالا چه در دست آقای احمدی نژاد چه در دست آقای روحانی ارز کمتری در صندوق توسعه ملی همون حساب ذخیره ارز گذشته در اختیار دارد.
این تأخیر در قیمت گذاری ارز مرجع چه تأثیری روی کالاهای اساسی از جمله دارو خواهد داشت؟
بدون شک و بدون درنگ قیمت ها افزایش پیدا خواهند کرد، گرانی بیشتر از گذشته خواهند شد، چون آنچه را که تازه کنون با قیمت ارز مرجع ارزان‌تر تمام می‌کردن خب حالا دیگه با قیمت رسمی قیمت ها میره بالاتر. برای اینکه شنوندگان عزیز یک تصوری داشته باشن از اینکه افزایش چقدر خواهد شد، برای خودشون حساب بکنن تفاوت ارز مرجع و ارز در بازار آزاد مثلا در خیابان فردوسی چقدر بوده است، حالا کالاهایی که وارداتی دست کم به این اندازه افزایش قیمت پیدا دست کم.
شما الان وضعیت بازار ارز رو چطور میبینید؟
ببینید زمانی که زی انتخاباتی آقای روحانی اعلام شد یک تکانه روحی به داد و ستد وارد شد و قیمت اندکی کاهش بزد. خوشحال بودن که معامله گران از این که با آقای روحانی یک افق و دورنمای روشن‌تری وجود دارد برای اقتصاد ملی، در نتیجه گفتن شاید تقاضا برای ارز غیر ملی کمتر شود. اما این تکانه روحیست، حتی ممکن است که در زمانی که آقای روحانی قدرت رو در مثلا حدود یک ماه دیگه عملا به دست میگیرند باز هم یک تکانه‌ای به بهای ارز وارد بشه و اندک کاهش پیدا بکنه. اما مادامی که در میان مدت اتفاقهای مفید برای اقتصاد اتفاق نیفته خب دوباره برمیگرده سرخونه اول، دوباره بهای ارز گرون میشه و حتی ممکنه که گرانی بیشتر از گذشته باشه.
خب گفتگوی همکارم شیرین فامیلی بود با جمشید اسدی اقتصاددان که شنیدید. اما یادآوری میکنم که شما میتونید همیشه فیسبوک رادیو فردا رو هم چک بکنید، اونجا برای ما کامنت بگذارید در بحث هایی که در جریان هست، شما هم شرکت بکنید. فیسبوک صفحه فیسبوک رادیو فردا در شبکه اجتماعی فیسبوک همیشه آماده است تا شما بتونید که با ما از این طریق ارتباط بگیرید و البته بعد اول این صفحه رو لایک بکنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب همچنان برای ما پیامک میفرستید. حامد نوشته است که صبح خیر گفته و از این که ما در مورد گرمای شهر آبادان حرف زدیم تشکر کرده، گفته است که خواستم اینو بگم که خرابی های زمان جنگ همچنان در شهر دیدنی است و از آبادان فقط یک خرابه به جا مانده. سپاسگزارم از شما آقای حامد که با برنامه ما همراه هستید، امیدوارم که وضعیت آبادان شهر زیبای شما هم بهتر از قبل بشه. اما مرتضی از بهبهان هم بر شیرزنان ایران درود فرستاده، سپاسگزارم از شما. همراه دیگری اسماعیل از مشهد گفته است که با سلام خدمت ملت ایران، به عنوان یک نابینا از طرف جامعه نابینایان ایران این پیروزی غرورآفرین را با افتخار به همه تبریک میگویم. امیدوارم شاهد پیروزی در میدان سیاست برای ملت، به گفته ایشون، ستم دیده ایران باشیم. سپاسگزارم از شما که همچنان پیام هاتون رو برای ما میفرستید. واقعا فرصت نیست که همه این پیام ها رو بخونیم، اما از اینکه شما همچنان با ما همراهی میکنید من تشکر میکنم. اما بریم به گزارش بعدی که همکارم نوشین سید حسینی اون رو آماده کرده با این موضوع که هنوز رسانه‌های بین‌المللی از شوک مربوط به شنود اطلاعات آمریکا در نیامدند که یک روزنامه فرانسوی دولت فرانسه رو متهم کرده است به انجام عملیاتی مشابه و شنود اطلاعات گسترده در این کشور در فرانسه. نوشین سید حسینی جزئیات بیشتری رو آماده کرده که با هم می‌شنویم.
روزنامه لوموند چاپ فرانسه روز پنجشنبه در گزارشی با عنوان برملا شدن برادر بزرگ فرانسوی از شنود و رصد اطلاعاتی تمامی تماس‌های تلفنی، ایمیل، پیامک، فکس، پیام‌های فیسبوکی و توییتری در فرانسه از سوی اداره کل اطلاعات خارجی آن کشور پرده برداشت. این خبر پس از آن منتشر می‌شود که انتشار اسناد ادوارد اسنودن در مورد اجرای چنین طرحی در آمریکا طی هفته‌های گذشته به یکی از بزرگترین جنجال‌های اطلاعاتی دنیا تبدیل شد. به ویژه اینکه فرانسه از جمله کشورهایی بود که از اخبار منتشر شده در مورد شنود و رصد اطلاعاتی آمریکا در اتحادیه اروپا به شدت انتقاد کرده بود. واژه برادر بزرگ که نخستین بار در رمانی با نام 1984 متعلق به جورج اورول استفاده شد، برای توصیف نماد و چهره نظام حکومتی بود که به اشکال گوناگون بر زندگی طبقات مختلف مردم نظارت و کنترل داشت و به این ترتیب واژه برادر بزرگ راه خود را به مباحث سیاسی باز کرد. روزنامه فرانسوی لوموند که شنود اطلاعاتی مخفی در فرانسه را به عنوان برادر کوچک و شنود اطلاعاتی آمریکا را با نام برادر بزرگ توصیف کرده، مرکز این عملیات جاسوسی را در یک سازه مخفی زیرزمینی در پاریس معرفی کرده است. به گزارش لوموند، سیاستمداران فرانسوی از مسئله شنود اطلاعاتی خبر دارند، ولی مخفی بودن آن یک قانون است، ضمن اینکه نظارت درستی بر این مرکز مخفی وجود ندارد. به نوشته این روزنامه، گرچه شنود ابزاری برای مبارزه با تروریسم شناخته می شود، ولی در این حال از آن می توان برای جاسوسی درباره هر کس و هر زمانی استفاده کرد. مقام های فرانسوی هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند. پیشتر باراک اوباما در واکنش به انتقادهای گسترده مقام های اروپایی از جمله فرانسه علیه شنود اطلاعاتی آمریکا، سازوکارهای امنیتی را مختص آمریکا ندانسته و آن را وسیله‌ای برای درک بهتری از جهان خوانده بود که اروپایی ها، آسیایی ها و همه می‌خواهند آن را داشته باشند. بعد از پاسخگویی رئیس جمهوری آمریکا به انتقادها، باید دید فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه چه واکنشی به این گزارش روزنامه لوموند نشان خواهد داد.
ساعت 8:23 دقیقه صبح هست در ایران و گزارش نوشین سید حسینی بود که شنیدید. جاسوس پیشین روسیه از ادوارد اسنودن افشا کننده شنودهای اطلاعاتی دولت آمریکا خواستگاری کرده. برخی معتقدند که درخواست زن موخرمایی از مرد عینکی میتواند سرنوشت این پرونده را تغییر دهد. محمد زرقامی و جزئیات بیشتر بشنویم.
آنا چاپمن، جاسوس پیشین روسیه، به ادوارد اسنودن افشا کننده شنودهای اطلاعاتی دولت ایالات متحده آمریکا پیشنهاد ازدواج داده است. پیشنهادی که شاید بتواند گرهی از ماجرای پرپیچ و خم سرنوشت آقای اسنودن را باز کند. خانم چپمن در حساب کاربری خود بر روی شبکه اجتماعی توییتر به زبان انگلیسی و خیلی رک و پوسکنده نوشته است: اسنودن با من ازدواج خواهی کرد؟ او روز چهارشنبه همراه با این درخواست در توییتی دیگر با به کار گرفتن لحنی بقایت دو پهلو نوشته است: مراقب بچه های من خواهی بود. ادوارد اسنودن 23 ماه ژوئن از هنگ کنگ وارد مسکو شد و نزدیک به دو هفته است که در وضعیتی پا در هوا در فرودگاه مسکو سر می‌برد. آنا چپمن از جمله افرادی است که در سال 2010 میلادی به اتهام فعالیت‌های جاسوسی در خاک آمریکا دستگیر و پس از آن با تعدادی از زندانیان آمریکایی در زندان‌های روسیه مبادله شد. سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از اظهار نظر در این باره خودداری کرده. دیمیتری پسکوف تنها به این خبرگزاری گفته است که او آگاه نیست که آیا این درخواست خانم چپمن جدی بوده یا نه. در این حین خبر می‌رسد که یک حقوقدان امکان ازدواج رسمی خانم چاپمن و آقای اسنودن را در رادیو تلویزیون به بحث گذاشته است. آن هم زمانی که خبرگزاری روسیه اینترفاکس با استناد به گفته‌های یک منبع آگاه می‌نویسد در صورتی که این ازدواج رخ دهد وضعیت حقوقی آقای اسنودن تغییر خواهد کرد. این منبع آگاه به اینترفاکس گفته است که در این مورد خاص ادوارد اسنودن دلایل قانونی برای درخواست دریافت تابعیت شهروندی روسیه را داراست. اما یک مأمور خدمات کنسولی در فرودگاه مسکو، جایی که ادوارد اسنودن در آنجا گرفتار آمده، گزینه ازدواج قانونی را مردود دانسته است. ادوارد اسنودن 30 ساله که جایی را جستجو می‌کند تا از برخورد قضایی ایالات متحده آمریکا در پی افشای اطلاعات محرمانه در امان باشد، به دلیل باطل شدن گذرنامه‌اش توسط مقام‌های رسمی آمریکا از ترک فرودگاه مسکو عاجز است. در این هنگام خبر درخواست ازدواج آنا چاپمن از ادوارد اسنودن واکنش طنزآلود مخاطبان شبکه‌های اجتماعی مجازی را هم در پی داشته است.
بله، گزارش محمد زرقامی بود از این خواستگاری. اما میریم به موسیقی. 8:26 دقیقه صبح هست و اگر که همراه همیشگی صبحانه با خبر باشید میدونید که الان زمان موسیقی است. میریم از گروه کماکان کار زیبای لبخند رو میشنویم.
خزانه
ساعت 8:29 دقیقه صبح هست و شما همچنان همراه هستید با صبحانه با خبر با دقایق پایانی این برنامه صبحگاهی. در تهران 8:29 دقیقه صبح هست و در اینجا 5:59 دقیقه صبح. من فهیمه خضری هستم، از همراهی گرمتون با یک صبحانه با خبر دیگر سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که روز درخشانی پیش روتون باشه. با شما خداحافظی میکنم. وعده ما هفته صبح فردا همینجا استودیوی صبحانه با خبر رادیو فردا. Nice one, but not enough.